أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله العلي عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. این سوره مبارکه مانند سایر سور مکی عناصر محوریشون راجع به مسائل اعتقادی است و خطوط کلی فقه و اخلاق و همچنین دعوت به صبر و شکیبایی و تحمل در برابر ملائماتی است که از طرف مشرکان بر آنها تحمیل میشه. چند مطلب را در تلیعه این سوره میفرماید که بخشی از آنها گذشت. یکی این که انسان خیال نکند رهاست، که در پایان سوره مبارکه القیامه هم این مطلب آمده است، احسب الانسان ان یترك سدا، انسان خیال نکند رهاست، حساب و کتابی در کار نیست. یکی هم درباره خصوص مؤمنان است که فرمود کسانی که ایمان آوردن خیال نکنند که به همین ایمان اکتفا شده است، بلکه آزمون‌های فراوانی در راه است. سوم درباره کسانی که فکر می‌کنند قدرت اینها می‌تواند مشکل اینها را حل کند، بر اساس قد افلح الیوم من استعلا می‌خوان زندگی کند. این کسی که بر اساس قد افلح الیوم من استعلا فکر می‌کند یک گمان باطلی دارد. این دو مطلب اخیر در صدر این سوره مبارکه عنکبوت مطرح است که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، بلکه افتنان و امتحان قطعی است. اقسام فتنه و مراحل افتنان تو این روایات کنز الدقاق اینها حتما ملاحظه فرمودید که اقسام و درجات گوناگونی دارد. پس انسان اگر بخواهد بگوید که من چون مؤمنم همین مقدار کافی است، این رسا نیست. هم گذشتگان امتحان شدن، هم آینده ها، چون جزء سنت قطعی الهی است. لذا هم نام بارک الله به صورت اسم ضمیر ذکر شده، هم با نون تأکید ثقیله این تأیید شده است، فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. پس امتحان یقینی است. بعد فرمود کسانی که فکر میکنن بر اساس قد افلح الیوم من استعلا پیشرفت میکنن در اشتباهن، زیرا آنها در قبضه خدای سبحانه. امتحان الهی هم گاهی بر اساس زمان و زمین خاص است، مثل این که در سرزمین عرفات مکه منای امتحان مخصوصی است یا اعمال خاص دارد، یا در زمان خاص مثل ماه رمضان، یا در مواقیت صلات احکام عبادی است. بخش دیگر امتحانات مربوط به زمان و زمین خاص نیست، در همه شؤون انسان آزموده می شود. در بخش سوره مبارکه فجر دارد فقر امتحان است، غنا امتحان است، همه مبتلایان. این چنین نیست که ما برخی ها را به فقر امتحان بکنیم، بلکه برخی ها را به داشتن و ثروت امتحان بکنیم. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کلا، بعضی ها مبتلا به فقرن، بعضی مبتلا به غنایند. مبتلا یعنی ممتحن. برخی مبتلا به مرضن در بیمارستان، برخی مبتلا به سلامتن مثل ما در این حال. ما هم مبتلاییم، اونها هم مبتلایند. ما مبتلا به سلامتیم، اونها مبتلا به مرضن. مبتلا یعنی ممتحن. هم غنی مبتلاست، هم فقیر مبتلاست. مبتلا بودن یعنی مورد امتحان قرار گرفتن. در سوره مبارکه فجر هر دو را با ابتلا یافت کرده است. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. این کلا. بنابراین امتحان ها گاهی به لحاظ زمان است، گاهی به لحاظ مکان است، گاهی در شرایط خاص است، و گاهی هم به لحاظ اون حالات عمومی است که ما داریم. پس ما در هر لحظه مورد امتحانیم، هم سلامت ما و هم بیماری ما. در تمامشون ما در مد ابتلاییم. خواب ما، بیداری ما. این که میگن روزی چند بار خدا را حمد کنید به این مناسبت است، برای اینکه انسان از نعمت سلامت برخوردار است. اما درباره خیال باطل کسانی که میگوین ما چون قادریم بر مسلمان ها یا بر ضعف ها پیروزیم، این هم اشتباه است، برای اینکه اینها مبتلا به قدرتن، آزمایش شدن و در حیطه قبضه قدرت ذات اقدس الهی هستند. خب این مال گذشته. اما در جریان لقاء خدا، من کان یرجو لقاء الله، تو سوره مبارکه انعام، اعراف، یونس، رعد و کهف و مؤمنون، مسئله لقاء الله کاملا مطرح شد. این لقاء الله از رهابت‌های پربرکت قرآن کریم است. یعنی در کتاب‌های عقلی پیشینیان ادراک خدا مطرح بود، تصور مفهومی خدا، همین برهان‌هایی که در کتاب‌های عقلی مطرح است ذکر می‌شد. اما شهود خدا معمولاً تو کتاب‌های عقلی نبود. این از رهابردهای قرآن کریم است، به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله علیه، که انسان خدا را مشاهده کند. اون بحث مبسوطش در سوره مبارکه اعراف گذشت، اونجا که وجود مبارک موسی کریم عرض کرد رب ارنی انظر الیک، ایشون اون بحث مبسوط رو اونجا دارن که بنده میتواند به لقاء الله موفق بشود. البته مستحضری که براهین عقلی که برای اثبات وجود خدای سبحانه است، اینا مفهومن. این مفهوم در حیطه ذهن ما مشکل ما را حل میکند. ما به حسب عادی بیش از این قدرتی نداریم، و همین مقدار که این مفاهیم عقلی در ذهن ما به صورت برهان حاصل بشود، بعد باور کنیم که این مفهوم مصداق خارجی دارد و اون مصداق خارجی خداست، همین مقدار برای ما کافی است. اما اینها دیگه هیچ کدوم لقاء الله نیست، شهود خدا نیست، رؤیت خدا نیست. ذات اقدس اله را هم که ملاحظه فرمودید، در هیچ جایی از کتابهای فلسفی یا عرفانی ذات خدا موضوع قضیه نیست. او در دسترس احد نیست، برای اینکه اون ذات بسیط محض است، یک، و نامتناهی است. و اگر بسیطه از جزء بردار نیست، و اگر نامتناهی است کن بردار نیست. نمی شود گفت ما خدا را به اندازه خودمون درک می کنیم، اندازه پذیر نیست. این مفاهیمی که ما درک میکنیم که این مفاهیم مصداق خارجی دارد برای ما همین مقدار کافی است. تو کتاب توحید صدوق مرحوم ابن بابه هست که وقتی از بروتی مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن اگر این مفاهیم خدا نیست پس ما چگونه به او دسترسی داشته باشیم، فرمود ما همین مقدار مکلفیم و الا لکان توحید و انا مرتفعا. اما خدای سبحان در درجه اول آینه آفرید، بعد در همه این آینه ها تجلی کرد، در بخش سوم هر کسی خدا را در این آینه میبیند. معاذالله اگر ما بخوایم تشبیه بکنیم، اگر آفتاب تجلی کرده در آینه ها، هر آینه به اندازه خود آفتاب را نشون میدهد. این که میگن هر کسی خدا را به اندازه خود میشناسد یعنی در حیطه خودش، نه اینکه بالا میرود و گوشه ای از گوشه های خدا را میشناسد، اونجا چون بالا رفتنی نیست. به هر تقدیر خدای سبحان ما به لقای او میرسیم، غالبا به لقای اسماء الحسنا میرسیم. اگر انشاءالله مؤمن بودیم به لقای اسماء جمال و رحمت و عفو و مغفرت و بخشش الهی میرسیم. اگر خدای ناکرده تبهکار بودیم خدا را با اسم جلال و قهار و با انا من المجرمین منتقمون ملاقات میکنیم. همین هایی که باور ندارند جهان خدایی دارد در قیامه میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، هم خدا را در حد خودشون در محدود آینه میبینند نه در خود ذات اقدس را، و هم جهنم او را مشاهده میکنند. بنابراین مسئله لقاء الله برای هر کسی در حد خاص خودش مطرح است. هیچ کس نیست که به لقای الهی نرود. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. حالا یا اسماء رحمت و عنایت الهی را یا اسماء قهر و جلال و انتقام الهی را. منتها مدت میخواهد. فرمود من یرجو لقاء الله، یه مدت صبر کنی، فإن اجل الله لآتٍ، این مدت سر رسید که برسد. شما وقتی این نشأه را رها کردید اونگاه لقاء الله نصیب شما می شود. اونایی که به موت ارادی مردن اجلشون آمده است. اینا کسانی هستند که این مدت را گذروندن. در دنیا که هستن نظیر حارثه بن مالک که مرحوم کلینی نقل کرده که کأنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، اینا در حد خودشون به لقاء الله در دنیا رسیدن، یعنی چیزی مانع از شهود الهی نیست. بر تقدیر این لقاء یقینی است برای برخی ها، هم در دنیاست هم در آخرت. نظیر انسان‌های کامل، پیغمبر، اهل بیت علیهم السلام. برای دیگران بعد از رسیدن اجلشون، مدتشون، این سر رسید که گذشت، اونا خدا را ملاقات میکنن، یعنی اسماء الهی را. من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت. این شأن نزول‌هایی که برای این آیات کردن، هر کدام اینها بر فرض صحت سند در جای خود معتبر است، ولی هیچ کدام مخصص عموم یا مقید اطلاق نیستند. آیه می تواند به عموم اطلاق خود باقی باشد. اون فشارهایی که در مکه بر سمیه و امثال سمیه و بر عمار و امثال عمار وارد شده است، اینا به عنوان مصداق روشن و شفاف است، اختصاصی به اون سرزمین و اون افراد ندارد. اون روایات هم میتواند معتبر باشد. البته عمده مسئله جهاد است. فرمود شما در سرزمین مکه الان که مبتلا هستید به صنادید قریش، اگر جهاد کردید برای خودتون جهاد میکنید، خدا از هر عالم بی نیاز است. و من جاهده فإنما یجاهد لنفسه، اگر کسی جهاد کرد به سود خود جهاد کرد، البته نفعش به مملکت و امت و امثال ذلک میرسد، ولی بهره اساسی را خود مجاهد و مدافع میبرد. چون خدا از هر دو عالم بی نیاز است. عمده مسئله جهاد و اقسام جهاد است. ملاحظه فرمودی که اون چی که در مکه اتفاق افتاد و می تواند شأن نزول باشد همین جهاد اصغر است. جهاد را هم به سه قسم تقسیم کردن، گفتن جهاد اصغر است و جهاد اوسط است و جهاد اکبر. چون غالبا ما دسترسی به جهاد اکبر نداریم، همین جهاد اوسط را به نام جهاد اکبر برای ما ها معرفی میکنن. مثل اونایی که به علم تجریدی راه نداشتن، این نیمه تجریدی مسئله ریاضی را قله میپنداشتن، به خیال میکردن ملکه علوم ریاضیات است، در حالی که ریاضیات تو همه این غریب همکف است. علم همکف همون علم تجربی است، تجربه حسی، بعد علم ریاضی، بعد تجرید کلامی، بعد تجرید فلسفی، بعد تجرید عرفان نظری، بعد قلش هم علم شهودی. اینا تو دم دست است، چون به بالاتر دسترسی نداشتن خیال میکردن که ریاضیات ملکه علوم. ما غالبا هم به اون مقوله دسترسی نداریم، این جهاد اوسط را جهاد اکبر مینامیم. و اگر در اون روایت معروف وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود علیکم بالجهاد الاکبر، این جهاد اکبر نسبی است. جهاد اصغر همین است که انسان با دشمن بیرون با آهن می جنگد که معروف است. جهاد اوسط این است که با اعدا عدو بکم، نفس کلتی بین جنبک. تو روایات هم آمده است که جاهد و احواکم کما تجاهدون اعداکم، همونطوری که با دشمن بیرون می جنگید با دشمن درونم که هوس است بجنگید. این جهاد اوسط است که انسان سعی میکند آدم عادل با تقوای خوبی باشد. همین این جهاد اوسط در حد تأمین رهتوشه و زاد است که فرمود شما تزود و فعن خیر از زاد تقوا، زاد و توشه تهیه کنی. جهاد اوسط برای تهیه توشه است، تقوا توشه است، عدالت توشه است، عبادت توشه است. توشه مستحضرید برای راه است که انسان را به مقصد برساند. خب اگر تزود و فعن خیر از زاد تقوا، زاد تهیه کردید، این سوال از اون به بعد مطرح است که خب ما زاد و توشه تهیه کردیم که کجا بریم؟ پس یه مقصدی هست. یک یعنی یک. حالا که به مقصد رسیدیم، مقصود ما در اون مقصد چیست؟ دو یعنی دو. این دو مونده است، اون رو میگن جهاد اکبر. جهاد اکبر این نیست که انسان تلاش و کوشش بکنه در حد شیخ انصاری بشه، آدم خوب بشه. جهاد اکبر در حد اینه که در حد علام بحرالعلوم بشه، ببینه. یه وقت انسان تلاش و کوشش میکنه میشه منتظر ولی است، بله این میشه جهاد اوسط. یه وقتی هر وقت خواست خدمت حضرت برسد میرسد، اون میشه جهاد اکبر. هر وقت خواست بهشت ببینه میبینه، هر وقت خواست جهنم ببینه میبینه. این بیان نورانی هست امیر در خطبه حمام که فرمود هم ول جنه که من قدرها، هم ول نار که من قدرها. همینه، هر وقت خواست در جهنم رو باز کنه ببینه کیا دارن میسوزن ببینه، هر وقت خواست در بهشت رو باز کنه ببینه کیا متنعمن میبینه. جهاد اکبر تلاش و کوشش بین عقل است و قلب، نه بین عقل و نفس، بین حکمت است و عرفان. نه اینکه میخواد آدم خوب باشه، آدم خوب هست، این کفشه، این اولین شرطشه. نمیخواد بفهمه، میخواد ببینه. ببینه یعنی ببینه. تو قرآن که آمده کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر اون راه را طی کرده باشید همکنون جهنم رو میبینید. نه اینکه بعد از مرگ میبینید، بعد از مرگ کافر هم میبینه، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. این جهاد اکبر عبارت از انتقال از مفهوم به مشهود است. خیلی از بزرگان ما که به قول رسیدن بشن جامعه معقول و منقول، اما اوحدی از اهل معنا هستن که جامعه معقول و منقول و مشهودن، اون مال اوحدی است. یعنی واقعا بهشت ببینه، واقعا جهنم ببینه. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در خطبه حمام. متاسفانه سید رضی گوشه از این رو نقل کرد و تقطیع کرد. اون خطبه 222 که دارد مردان الهی کسانی هستند که قد احیا عقله و امات نفسه، رفتن 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 تا به باب سلام رسیدن، اون هم گوشه از همین خطبه حمام است. منتها ایشون تقطیع کرده. اگر کسی اونها را در ردیفه خطبه حمام جاسازی کنه، یعنی مجموعه خطبه را یک جا ببینه، اونگاه میفهمه چرا اون شنونده سیحتن کارد نفس و بیها، یا سعق سعقتن کارد نفس و بیها، بیهوش شد و افتاد و مرد. خب بنابراین جهاد اکبر که در دسترس ماها نیست اینه که انسان از مفهوم به مشهود منتقل بشود، یعنی همکنون جهنم را ببیند، همکنون بهشت را ببیند، همکنون اهل جهنم و زوزه های کلاب جهنم را بشنود. خب او ادعا کرده در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیغمبرم تصدیق کرد فرمود عبد نور الله قلبه فسبه. خب اینی که مرحوم کلینی در جلد دوم کافی نقل کرده که حارثه مالک گفت من گویا عرش خدا را میبینم، گویا زوزه سگان جهنم را میشنوم، اوا یعنی زوزه. اینا که سگ درندگی میکنن خب جزء کلاب اهل نار، کلاب نارن و زوزه میکشن. اینا که بیان ندارن، اینا اوا دارن، اینا نهیق دارن. خب من اینا رو میشنوم. حضرت بود عبد نور الله قلبه پس بود. این میشه جهاد اکبر. پس جهاد اوسط اینه که آدم با نفس مجاهده کند، بشه آدم خوب، بشه با تقوا، بشه عادل، ره توشه تهیه کرده، زاد راه تهیه کرده. این تزود و فعل خیر از زاد تقوا نشون بده که از این به بعد هم خبری هست. برای که آدم زاد رو برای چی میخواد؟ الان کسی میخواد مشهد مشرف بشه، یه رهتوشه این میخواد بالاخره دیگه. خب رهتوشش برای اینه که این رو تا مشهد برسونه. از اون بعد چی؟ از اون بعد یه مقصدی دارد، مقصودی دارد، زیارت امام است. این نرفته مشهد که بگرده، که رفته به حضور حضرت برسه. تا مشهد رفتن توشه میخواهد. مشهد مقصد است، مقصودی و زیارت سامع الحجج علیه السلام است. پس ما یه راهی داریم، یک زاده راه، یک مقصدی داریم و یک مقصود. تقوا و آدم خوب شدن و عادل و با تقوا شدن راه است. راه یعنی راه. پس معلومه بالاتر از راه چیز دیگه هم هست دیگر. تزود و فعل خیر از زاده تقوا، یعنی بدان که بعد از اینجا هم قله ای هست. منتها او را برای اوحدی گفتن، اوحدی رو گفتن لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این مقصد است، اونم مقصود. مقصود اینه که ما بهشت رو هم اکنون ببینیم، جهنم رو هم اکنون ببینیم و اهل بهشت را، اهل جهنم را ببینیم. اینا قله جهاد است. پس بنابراین جهاد از مرتبه ضعیف شروع میشه. جهاد اصغر است، بعد جهاد اوسط است، بعد جهاد اکبر. البته شأن نزول این و تطبیق این نسبت به همون جهاد اصغر است که مردم مکه مبتلا بودند و مجاهدت میکردند و ذات اقدس اله اونها را دعوت به صبر و بردباری کرد. فرمود اگر شما عمل صالح انجام دادید، مؤمن بودید و عمل صالح، یعنی دو تا کار کردید، هم حسن فاعلی هم حسن فعلی، هم آدم خوب بودی یعنی جانتون پاک بود بل ایمان، هم کار خوب کردید یعنی واجب ها را انجام دادید و محرمات ترک نکردید یعنی حسن فعلی، اگر حسن فاعلی بود به عنوان الذین آمنو به حسن فعلی بود به عنوان عمل الصالحات، من هم دوتا کار میکنم. شما که معصوم نیستی، خیلی از شما عادل هم نیستی، بالاخره لغزش هایی دارید. ما هیچ کدام اون لغزش شما رو به حساب نمیاریم، ما اون لغزش ها رو میپوشونیم. این یک. در صورتی که حق مردم رو ضایع نکرده باشید، ظلمی نکرده باشید، ما اون لغزش ها شما رو میپوشونیم. یک. بعد شما رو به عنوانی که دارای اعمال صالح هستید به محکمه دعوت میکنیم، میخوام بسنجید. وقتی هم میخوام بسنجیم، اون اعمال ضعیفتون رو رو ترازو نمیاری. شما اگه 1000 تا عمل دارید، 100 تا عمل دارید از ریز و درشت، ما فقط اون درشتا رو حساب میکنیم، بقیه را به حساب اون درشتا به شما جزا میدیم. شما این دست فروش ها که طبق دارند و میوه دارند، بالاخره تو هر باقی یکی دو تا درخت است که میوه های شاداب دارد. در هر طبقی بالاخره اگر 1000 تا سیب باشه، 5-6 داشت اون درشت است. خب اگه کسی بخواد کریمانه با این سیب فروش معامله کنه، اون 5-6 تا که درشته است او رو قیمت میکنه، بقیه رو هم مثل همون میخره دیگه. این حساب کریمانه است. فقط بالاخره شما حساب 1000 تا عمل داشته باشید، 5-6 داشت اون برجسته است. ما همه رو هم به حساب اون 5-6 تا با شما میخریم. این ورنجزیان نام احسن ما کان یعملون است و ارزش اون احسن اعمال با شما حاصل کنیم. این میشه من جابل حسن فلا خیر منها. دیگه از این بالاتر فرضی ندارد. فرمود اون زشتی هاتون رو که ما به حساب نمیاریم، این خوبی هاتونم اون ضعیف هاتونم مثل متوسط نمیخریم، بلکه ضعیف و متوسط رو مثل اون احسن میخریم. این میشه کریمانه برخورد کردن، این میشه با خدای کریم معامله کردن، که فرمود اگر کسی این کار رو بکند فالذین آمنوا، یک از در عقیده باید پاک باشه حسن فاعلی، و عملوا الصالحات از در عملم باید بالاخره باید واجباش انجام بده، محرمات ترک بکنه، این کار رو بکند، ما هم سه تا کار میکنیم. اون لغزش های او را میپوشونیم، مکفر سیئاتیم یا مکفر سیئات، این کار رو میکنیم. و دو تا کار دیگر میکنیم، همه اعمالشون رو قبول میکنیم، و اما همه اعمال رو به حساب برجسته ترین اعمالشون پاداش میدهیم. ورنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، بالاخره تو 1000 تا عمل یکی دو تاش خیلی برجسته است، ما همه رو به حساب همون دو تا عمل پاداش میدیم. خب تکفیر اینه که بدون حساب باشه، این با حساب دیگه، و اون در صحنه عمل همش محفوظه. من یعمل مثقال ذره شرا یره، دیگه تکفیری نشده، احباطی نشده، همش حاضره. اون به بعد با زشتی ها رو میپوشونیم، یک، خوبی ها رو میپذیریم، دو، و این ضعیف ها رو و متوسط ها رو به حساب اون اعلا و برجسته میاریم، سه. نه اینکه اینجا به صورت تکفیر باشه یا به صورت احباط باشه، نه، من یه عمل مثقال ذره شرا یره، اونجا میبینه ذات اقدس اله دارد این حسنات سیئات او را میپوشوند و من سازاله. خب عمده آن است که در جریان جهاد قرآن شف، حالا که ما دستمون به اون قله نمیرسد، این اولی و دومی رو باید رعایت کنیم. دومی که وظیفه عمومی ماست، در مواظب باشیم که بالاخره اعدا عدو به ما که نفس است او رو تزهیه کنیم، حرف او رو گوش ندیم، با او بجنگیم، مشکلی پیدا نکنیم انشاءالله. خب اون مال خود وجود بارک سید شهداست دیگه. بله، اینها شهود داشتن به تا به مرحله کمال شهود رسیدن، از مقام کعنه به مقام انه رسیدن، مثل که وجود معرکه است. امیر فرمود ما کن تو اعبد رب لم اره. خب امدار است که الان در این برابر شأن نزول این در مکه نازل شد، فشاری هم که برای سمیه و عمار و امثال زالی شد، اینا به عنوان شأن نزول این آیات است. ما هم تو محرم هم هستیم، جریان سید الشهدا سلام الله علیه هم مطرح است. الان اون چه که مسئله روز ماست جهاد اصغره. البته اگر کسی در جهاد اوسط موفق شد تا حدی توفیق پیدا کرد، این میتواند در جهاد اصغر موفق بشه. در جریان جهاد اصغر که این بخشا قدر متقنش راجع به همین جهاد است، برای اینکه در فشار مکه و امثال مکه بود و عده‌ای هم شربت شهادت نوشیدند، به وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این اجرش با ذات اقدس اله هست، روحش پیش ذات اقدس اله هست، اینا هست. خب ما الان تو جریان محرم و در جریان سید شهدا هستیم و شما بزرگوارا هم رهبران شیعه هستید که به لطف الهی نهضت حسینی رو باید بررسی کنید. اما حیفه که عزاداری به سر پیغمبر به همین مسائل عاطفی و گریه کردن و اینها ختم بشه. ببینید دین آمده مسئله جهاد را در ردیف بهترین عبادتهای ما قرار داده. ما یه عبادت رسمی داریم به عنوان اعتکاف که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دهه آخر ماه رمضان میرفتن مسجد معتکف میشدن. این اعتکاف اقلش 3 روز است، اکثرش بیش از این حد خاصی ندارد. حالا خب این اعتکاف به عنوان یه عبادت رسمی است، یه مرزی دارد، یه اقلی دارد، مثلا یه اکثری، اقلش 3 روز. همین کار را فرمود شما تو کتاب جهاد که ملاحظه فرمودید، بحثی از مباحث کتاب جهاد به مرابطه برمیگردد. این رو عرض بکنم برای اینکه قدر این عزیزانی که تو با پژاک و تو مرزها و یا مرز کردستان یا مرزهای جنوب غرب شمال غربی اونجا دارن کار میکنن، همین را که دسترسی به اینا پیدا کردید، اینا رو واقعا با تشویق بکنید. خب این مرزداری نظیر اعتکاف یه عبادت رسمی است. اگر کسی بخواهد مرزدار باشد، اونجا اعتکاف 3 روز مرابطه داشته باشد، اقلش 3 روز است، اکثرش 40 روز است. حالا بعد از 40 روز حکم جهاد پیدا میکند، چیز دیگه است. خب یه وقت است که کسی میره تو مسجد 3 روز عبادت میکند، میشه معتکف. یه وقتی کسی سلاح دست میگیره میره مرز نگه میداره که پژاک و امثال پژاک مزاحم نشه، میشه مرابط. دین هم برای مرابطه، یعنی مرابطه، فقه حکم فقهی دارد، حدش مشخص کرده، مرزش مشخص کرده، ثوابش مشخص کرده. اعتکاف تو مسجد رو هم حدش مشخص کرده، ثوابش مشخص کرده. نباید از مسجد بیاد بیرون مگر برای ضرورت، اونم نباید مرز ترک کنه مگر برای ضرورت. اینه میبینید مهمترین عبادت ما که اعتکاف است. به قدری اعتکاف مهم است که روزه که از ارکان 5 گانه دین ماست، تازه شرط اوست. همونطوری که طهارت وضو شرط نماز است، روزه با اینکه از اون مبانی 5 دین است، تازه شرط اعتکاف است. اعتکاف چه جلال و عظمتی دارد که تازه روزه شرط اوست. خب این اعتکاف که 3 روزه است و روزه شرط اوست، مشابه این تو مرزهاست. حالا وقتی جریان جهاد با عظمتش روشن شد، شما آیون باید این جریان سید الشهدا رو، این مسئله روزخانی یه چیزی نیست که انسان خودش مطالعه بکنه بره منبر. ما پذیرفتیم که وجود مبارک سید الشهدا از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه ماست که حسین و منی. خب پیغمبر چه کار کرد؟ پیغمبر فرمود نماز باید بخونید، آمده نماز خونده، فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. فرمود باید حج بری، همه رو جمع کرده برده سرزمین وحی، فرمود خذوا عنی مناسککم، اون غزوه ها و امثال ذالک که بر حضرت تحمیل کردن، خب مردم از نزدیک دیدن. اما این جهاد را، این استقلال را، این حریت را، این امنیت را، این عظمت را، این شهادت را، بالاخره یک کسی باید باشه یاد مردم بده، بگه مردم از من مبارزه را، از استقلال طلبی را، آزادی را، امنیت یاد بگیرید. این برای اون حضرات قدسی ها میسر نشد. سالار شهیدان صلوات الله و سلام علیه آمده به میدان با همه تشکیلات و جلال و شکوهش، فرمود ایها الناس خذوا عنی استقلالکم و دفاعکم و جهادکم و حریتکم و شهادتکم. مردم دین جهاد آورده، شهادت آورده، استقلال طلبی آورده، آزادی خواهی آورده، ببینید چیه. اون حرفهای که تو کتاب هاست که کافی نیست. اگر کافی بود که پیغمبر مکه نمی رفت، نمی فرمود خذوا عنی مناسککم. شما شنیدید شهادتی هست، اما نمی دونید شهادت یعنی چی. که خذوا عنی شهادتکم، استقلال مملکت را شنیدید، اما نمیشه چیوری دین را مستقل کرد که خذوا عنی استقلالکم. شنیدید یه ملتی باید آزاد باشد، اما آزادی را که نچشیدید، خذوا عنی حریتکم. اون خواهر سلام الله علیه هم همینطوره. این جریان عقیله بنی هاشم مال هر دو است، هم حسین ابن علی عقیله بنی هاشم است، هم زینب کبرا. این تا که تای تأنیث نیست، این تای مبالغه است. وقتی میگیم آدم خلیفت الله است، نمیگیم خلیف الله است. که این خلیفت الله یعنی خیلی لیاقت دارد جانشینی ذات اقدس الهی را داشته باشد، چون تای مبالغه است. هم حسین ابن علی عقیله بنی هاشم است، هم زینب کبرا عقیله بنی هاشم است. هم این میگوید خذوا عنی شهادتکم، هم اون میگوید خذوا عنی اسارتکم. این که ببینید یه عده 10 سال 11 سال در اسارت بیگانه و صدام بودن و خم به ابروشون نیامد، برای اینکه از زینب کبرا سلام الله علیها شنیدن خذوا عنی اسارتکم. آدم وقتی آزاده میشه چجور آزاده باشه، وقتی شهید میشه چجور شهید میشه. اینا یه مکتب عمیق علمیست، اینها باید در منبرها گفته بشه. البته اون عزاداری و اشک و زیر زدن و ناله کردن که فخر همه ماست، اما بالاخره این آمده در تمام شعور بگوید خذوا عنی شهادتکم. وگرنه این همه انبیا را کشتن، چطور خبری از اونا نیست؟ قتل النبی، وقتی کسی مظلومانه میریزن یه پیغمبر رو میکشن، بر یه حرف قتل. این با جمع الف لام آمده در دو جای قرآن، به قتل همول انبیاء به غیر حق، یقتلون النبیین به غیر حق. اما اینجور نیست کسی برشون در عالم سر و سینه بزنه. بیش از 70 میلیون، یعنی 70 میلیون انسان جرأت نمیکنه بگه. حالا بعضی که به 100 میلیون رسوندن تو این جنگ جهانی اول و دوم، 70 میلیون خاک شدن، اسمشون تو کتاب‌های تاریخ مونده، رقمشون رو هم خیلی‌ها نشنیدن. خب 70 میلیون تو همین سال‌های اخیر خاک شدن در جنگ جهانی اول و دوم، اما 72 نفر کل عالم رو گرفتن. اینجور نیست، با اشک محض، با روزه محض، با مدعای محض نیست. باید این مکتب باز بشه که این چی آورده که این 72 نفر همچنان موندن بیش از 1000 سال، این 70 میلیون همچنان رفتن خاک شدن که خاک شدن. yes. اونا مظلومانه کشته شدن، این تو نیست که در جنگ جهانی این بیچاره‌ها که خاک شدن تقصیری داشته باشن. بنابراین یه وقتی بینید 70 میلیون خاک میشن، خبری نیست، 72 نفر شهید میشن و کل عالم رو تسخیر میکنن. الان تو محرمیم، این سخنرانی ها شما بزرگوارا باید مردم بگید. حسین ابن علی گفت مردم همون طوری که جدم رفته مکه گفت حج رو از من یاد بگیرید، الان شهادت از من بگیرید. یکی از گوشه ها و برکات همون جریان غزه بود که این روزها شهیدید. این برای جهان پیام داد، اون که در قتلگاه فرمود الم یکن لکم دین فکورو، این به شیعه گفته، به سنی گفته، به مسیحی گفته، به هر جای عالم. سخن از مبارزه حق علیه باطل باشد، نام حسین بن علی می درخشد صلوات الله و سلام علیه.